ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ گشت گرد شهر، از دید و درد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست. آنچه میبینم دیوار است، آه این سخت سیاه. آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است، آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد. ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین دامن صبح بگیر و سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه من بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر قلقله می آغازند، جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من. ارغوان شاخه همخون جدا مانده من.
اینجا برای است و نوشتن هوا کم است، دنیا برای است و سرودن مرا کم است.
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما خانم ها، آقایان، اهالی چراغ رادیو تهران. به امشب خیلی خوش آمدید. ما رو همراهی بفرمایید در چراغ یک شنبه شبها، انشاءالله تا ساعت 23. همین سرچراغی برنامه خدمتتون عرض بکنم که جای دوست و رفیق کاربلدم، استادم دکتر مصطفی توانگر، بسیار خالی است در این برنامه و من اسای ادب کردم که جای او آمدم، ولی به هر حال حسب دستوری که داده شد خدمت شما رسیدم. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم و چراغی روشن بکنیم در محفل خودمون برای دانایی بیشتر، برای آگاهی بیشتر. انشاءالله با موضوع کتاب و کتابخوانی قرار هست که در کنار شما باشیم و کارشناس و پژوهشگر حوزه نشر رو هم داریم که باشون صحبت میکنیم. آیه اکرامی فر هم خواهیم داشت در ادامه برنامه و از شما هم پرسش خواهیم داشت که حتما از طریق 3094 مشارکت بفرمایید. وقتی که از کتاب و کتابخوانی صحبت میشه، وقتی که اسم کتاب اصلا به میان میاد، جدا از این که اولین چیزی که به ذهنمون این روزا میرسه این که قیمت کتاب خیلی گرون شده تو این سالها و هرچی که هست، اینها رو فراموش کنیم فعلا. شاید هم با کارشناسمون یه گپی راجع به این مسئله هم زدم، اما سوال امشب ما از شما اینه که کدام کتاب در طول عمری که پشت سر گذاشتین تأثیرگذار بوده در زندگی شما؟ اینکه رغبت کردین برین دوباره یا چند باره حتی اون کتاب رو بخونید، یا مثلا کتابیه که گذاشتین یه جایی دم دست که هر از شنگای چند صفحه از اون رو مطالعه بکنید و کیف بکنید. گاهی اوقات یه اتفاق میتونه آدم رو، یعنی مسیر زندگی آدم رو تغییر بده و تأثیرگذار باشه. گاهی اوقات این اتفاق رو یک کتاب میتونه رقم بزنه و یک نویسنده میتونه رقم بزنه. ممکنه مثلا شما سالها کتاب بخونید از نویسندگان مختلف، ولی شما رو اونجوری درگیر خودش نکنه یا آتش اون نویسنده در شما در نگیره، ولی یه جایی، یه سنی، یه حال احوالی به وجود میاد، یه کتابی یعنی نویسنده‌ای میخونید و بعد دیگه میرید رو مدار اون نویسنده قرار میگیرید و میبینید که چقدر زندگیتون تغییر کرده. خیلی از نویسنده هم هستن که کتابهایی نوشتن، داستانهایی نوشتن که ماها خودمون وقتی خوندیم گفتیم که این چقدر شبیه خود منه، انگار من بودم نویسنده این کتاب، انگار او از زبان من نوشته، انگار قلم از مغز من مثلا جوهر گرفته و توسط این نویسنده نوشته شده. راجع به این مسائل کتاب اگر نکته‌ای تو ذهنتون هست، اگر چیزی برای گفتن دارید، به ما حتما از طریق 3094 پیامک کنید و بگید تا ببینیم که چه کتاب‌هایی رو خوندیم و چه کتاب‌های تأثیرگذاری هست که خیلی هامون نخوندیم. اینجوری تبادل اطلاعات هم می‌کنیم و کتاب به هم معرفی میکنیم. یکی از لذت‌هایی که وجود داره اینه که مثلا تو گعده‌های دوستانه بشینیم و راجع به حالا کتاب‌هایی که خوندیم، مقالاتی که خوندیم، موسیقی‌هایی که شنیدیم، آدم‌هایی که می‌شناسیم، فیلم‌هایی که دیدیم صحبت بکنیم و اینجوری همینجوری دایره گسترده‌تر میشه و میتونیم اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم، لذت‌های بیشتری از زندگی ببریم. خیلی اوقات خیلی از کتاب‌ها رو که نخوندیم خوش به حالمونه، چون یه لذت دست نخورده برامون باقی مونده که میتونیم ازش استفاده بکنیم و شروع کنیم به خوندن مثلا اون کتاب که خیلی هم لذت بخشه، یا شنیدن موسیقی یا فیلم یا هر چیز دیگر. بیشتر از این دیگه طولانی صحبت نکنم، فقط یک بار دیگه عرض میکنم که کدام کتاب یا کدام کتابها شما رو تحت تأثیر قرار دادن، باعث شدن که زندگیتون مسیرش تغییر بکنه یا نگاهتون تغییر بکنه، یا اینکه کتابی بوده که شما کماکان برای بار دوم، سوم یا چندمین بار اون رو دست گرفتین و خواندید. همراه چراغ باشید تا ساعت 11 شب، انشالله که بتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم، یه رفت و برگشت داشته باشیم. اولین ارتباطمون برقرار خواهد شد و گفتگو خواهم کرد با یک عزیزی که فکر میکنم کلی میتونه حال ما رو خوب بکنه. سلام میکنم به جناب آقای محمد رسول تبیک، پژوهشگر و کارشناس حوزه کتاب. آقای تبیک، خوش آمدید به چراغ رادیو تهران.
درود بر شما جناب آقای مجنونی عزیز، شبتون بخیر و سلام و عرض ادبی دارم خدمت مخاطبان فرهیخته برنامه چراغ، در خدمت شما هستم.
درود بر شما جناب دکتر تبیک. من میخوام ببینم که کارشناس حوزه کتاب اول این که یعنی چه کار میکنه، یعنی که چه اطلاعاتی داره، چه فرقی مثلا با حوزه های دیگه کتابشناسی و کتابداری و اینا داره، چرا به شما میگن کارشناس حوزه کتاب، تا بعد مسائل دیگه ای رو هم مطرح میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول مقدماتا اشاره کنم به دیباچه ای که شما فرمودید، داشتم گوش میکردم که حاوی اتفاقا نکات خیلی مهم، بنیادین و ظریفی بود که البته به نظرم برگرفته از حالا دانش و تجربه شما در حوزه کتاب و کتابخانیه که اگر فرصت شد حتما در مورد اونها هم صحبت
بکنیم،
مثل موضوع حالا تأثیر اقتصاد نشر در کتابخانی و تأثیر در واقع کتابهایی که آدم خونده در زندگیش و در آینده اون.
بله.
اما در مورد سوالی که فرمودید، ببینید اساسا چون حالا موضوع کتاب و کتابخانی خیلی حرفه‌ای در کشور ما متاسفانه البته و به صورت ساختاری بهش پرداخته نشده، این که من الان بیام این دستبندی رو بگم که البته عرض خواهم کرد، این دیدگاه خود من هست.
بله.
جایی قاعدتا خیلی شاید نمیشه اینو پیدا کرد، یعنی نه کتابی در موردش نوشته شده نه شاید مقاله ای نوشته شده، اما من در واقع حالا بر اساس تجربه خودم و اینکه به هر حال سالها زندگیم با کتاب هست، شغلم کتابه، حرفم کتابه، پاسخی رو به سوال شما عرض میکنم.
ممنونم.
ببینید، ما یک کتابدار داریم که شاید بیش از همه برای مردم آشنا باشه، همون کسایی هم که ما تو کتابخانه ها باهاشون آشنا میشیم.
بله.
که اصلا رشته دانشگاهی هم از اینا بلدن در واقع چطور کتابداری بکنن. منتها نکته اینه که کتابدارهای ما متاسفانه الان اغلبشون تبدیل شدن بیشتر به کتابچین و مراقب کتاب، یعنی بلدن کتابها رو چجوری بچینن. البته که کتابدارهای بسیار حرفه‌ای، کاربلد، متخصص هم داریم.
بله.
اما اینجا به عنوان یک آسیب واقعی که خود مدیران جایی مثل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هم بهش واقف هستن دارم عرض میکنم.
درست.
حالا بعدم بهش میپردازم که پس این کتابدار باید چی کار بکنه و چه وظیفه‌ای داشته باشه. در کنار این، ما در کنار کتابدار یک کارشناس کتاب داریم.
بله.
کارشناس کتاب یعنی چی؟ یعنی کسی که کتاب و حوزه کتابخانی رو میشناسه، با جریان نشر آشناه، با موضوعات مختلف نشر که حداقل 10 تا حوزه جدی رو در بر میگیره آشناه.
بله.
میتونه توصیف بکنه، میتونه تحلیل بکنه. کتاب شناس داریم، یعنی کسی که با خود کتاب ها، مؤلف ها در دوره های مختلف تاریخی آشناه.
بله.
و میتونه به خوبی این کتاب ها رو برای شما معرفی بکنه و صحت و سقم اونها و سطح علمی و پژوهشی اونها رو بگه. یک مورد دیگه ای داریم که خود من چند سال هست دارم روش کار میکنم، بحث مشاور کتابه.
مشاور
کتاب بحث چیه؟ ببینید، دقیقا شبیه یک پزشک متخصصه. یعنی ما وقتی به یک پزشک مراجعه میکنیم، پزشک متخصص حتی نه عمومی.
بله.
اول یک شرح حالی از ما میگیره، بعد بر اساس شرح حالی که گرفته یه سری معاینه انجام میده همونجا.
بله.
بعد ممکنه آزمایشی صورت بگیره، عکسی، اسکنی، چیزی صورت بگیره، بعد بر اساس همه اینها تازه ایشون یک تشخیص میده.
بله.
بعد بر اساس اون تشخیص میاد تجویز میکنه.
درست.
یعنی میگه حالا برو این کار انجام بده، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه دوباره برگرد.
بله.
ببینم وضعیتت چجوریه، بر اساس اون ادامه درمان رو با هم پیش میریم.
درست.
اینجا در واقع مشاور کتاب این کار رو انجام میده. اول یک شرح وضعیت و شرح حالی میگیره که آقا شما تا الان کتاب چی خوندی؟ به چه حوزه‌ای علاقه مندی؟ اصلا برای چی میخوای کتاب بخونی؟ بعد بر اساس یک سری مؤلفه هایی که در مورد هر فرد لازم هست بررسی بشه و سوال پرسیده بشه، حالا کتاب تجویز میشه.
بله.
که نهایت اینم به یک سیر مطالعاتی میرسه و او در واقع هر چند وقت یه بار مراجعه میکنه و کتاب های بعدی خودش رو، حالا عناوینش رو در واقع دریافت میکنه و مطالعه میکنه. این حالا بخش مختلفی است که در مورد کتاب میتونیم مطرح کنیم کارشناس کتاب، کتابشناس، کتابدار و مشاور کتاب. البته کسای دیگه ای هستن که در حوزه کتاب دارن فعالیت میکنن، مثل ناشر، خود نویسنده، مترجم، نمیدونم کسی که کار چاپ داره انجام میده، کسی که کار رسانه داره انجام میده، چه رسانه رسمی چه غیر رسمی، کسی که داره سیاست گذاری میکنه. اینا بخش مختلفی هستن که حالا اگر فرصت شد در مورد صحبت میکنه. اما این رو در واقع سعی کردم اجمالا
خیلی ممنونم
سوالی پاسخ به سوالی که شما فرمودید عرض بکنم.
من میخواستم اینو تبیین بفرمایید که ما بدونیم که وقتی میگیم کارشناس، چون معمولا یه سری از عناوین هستن گاهی دکتر، شما هم احتمالاً تصدیق بفرمایید، ما فقط ازشون استفاده میکنیم ولی نمیدونیم مثلا در چه حوزه‌ای باید ازشون سوال بپرسیم یا اصلا در چه حوزه‌ای مطالعه دارن. حالا از حوزه مشاوره کتاب که گفتین، چقدر حوزه تخصصی و چقدر حوزه حساسیه، چون میتونه مسیر زندگی یک نفر رو تغییر بده واقعا.
آفرین آقای مجنونی، مخصوصا وقتی توجه کنیم به اینکه ما در سال حدود 100 هزار کتاب از وزارت ارشاد دارن مجوز میگیرن که از این 100 هزار تا حدود 65 هزار تا چاپ اولن.
درست.
یعنی سالی 65 هزار عنوان کتاب جدید داره میاد تو بازار. خب عملا ما که اصلا زمان این رو نداریم که همه اینا رو بخوایم مطالعه بکنیم، یا بودجه این رو نداریم که بخوایم همه اینا رو تهیه کنیم، اساسا مطلوب هم نیست
و مورد نیاز هم نیست. حالا
همین اصلا نیاز نیست، من چرا باید همه چیز رو بخونم، همه چیز رو بدونم؟ من توی یه موضوعی دارم کار میکنم به صورت تخصصی، حالا یا یه موضوع یا دو تا موضوع، یک هدف خاصی دارم، باید مطالعه یه هدفمند داشته باشم. حالا بر اساس این آمار، یعنی در 15 سال گذشته چیزی حدود 1,000,000 عنوان کتاب اومده تو بازار نشر، اصلا ما قبلش هم در نظر نگیریم، همین 15 سال گذشته. خب الان من چجوری باید کتاب انتخاب بکنم؟ چی باید بخونم؟ چرا اینو بخونم؟ چرا اونو نخونم؟ مخصوصا که بعضا میبینیم حتی در مورد یک عنوان کتاب ترجمه های متعدد وجود داره. ما کتابی داریم که 60 تا ناشر اونو ترجمه کردن.
بله.
کتابی داریم که 40 تا ناشر اونو ترجمه کردن. خب اگرم من به این کتاب رسیدم، کدوم ترجمه رو انتخاب کنم؟
درسته.
اینا چیزاییه که اون مشاور کتاب کمک میکنه. و به قول شما که نکته‌تون هم نکته دقیقی بود، من میتونم با کتاب خوندن وقت خودم رو هدر بدم.
بله.
یعنی همین کتاب خوندنی که انقدر مهمه،
بله،
انقدر همه تأکید دارن بهش، اما اگر درست عمل نکنم میتونم آسیب ببینم. دقیقا مثل دارو. من تعبیرم بر اینه، ببینید به هر حال من این توفیق رو واقعا داشتم، این لطف الهی رو داشتم که 25 ساله تو حوزه کتاب و در اتمسفر کتاب دارم نفس میکشم، دارم زندگی میکنم. یعنی صبح با کتاب بیدار میشم، شب با کتاب میخوابم. تو این سالات بیش از 8000 تا کتاب رو نشستم خوندم، شاید بیش از 100000 کتاب اومدم بررسی کردم. این رو فقط دارم عرض میکنم به این عنوان که مخاطبی که داره صحبت رو میشنوه بدونه که این حرف همین جوری گفته نمیشه، بر اساس یک تجربه زیسته داره بیان میشه.
درسته.
من تعبیرم اینه که کتاب مثل داروه. آیا ما سراغ هر دارویی میریم؟ در بین این همه دارویی که وجود داره چند تا از اونا برای ما مفیده؟ چقدرشون مضره؟ چقدرشون نه مفیده نه مضر؟
درسته.
بله. در مورد کتاب هم همین انتخاب رو در واقع دقت رو در این انتخاب باید داشته باشه.
حالا آقای دکتر طبیق، ما موردی که الان خیلی به نظرم اورژانسیه تو جامعه ما، الان که چه عرض کنم، سالهاست که این رو ما هی میگیم و آمار بیرون میاد، اون سرانه مطالعه است. این که مثلا فکر میکنیم که حالا با تغییر مثلا تعریف سرانه مطالعه میتونیم مطالعه رو آمارش رو بالا ببریم که چیز درستی نیست. ما اختصاصا میخوام راجع به خود کتاب صحبت بکنیم که حالا در جامعه ما چه کار بکنیم که نسل تازه آشتی بکنه با کتاب خواندن، یا اصلا شما که مشاور کتاب هستین شاید بگین که اصلا نسل جدید خیلی هم با کتاب الان حالش خوبه، خیلی هم پروپیمون جوون میاد سمتش، نمیدونم، ولی اون چیزی که به نظر میرسه اینه که کتاب به دلایل مختلف که حالا من یکیشو عرض کردم، مثلا مسائل اقتصادی، اولین چیزی که از سبد خانوار خارج میشه، یعنی اگر بخوایم نسبت بندی بکنیم میبینیم به نسبت خیلی از کالاهای دیگه خیلی هم گرون نیست کتاب، ولی چون به هر حال انگار که لزومش احساس نمیشه در برخی از خانواده ها و اونو کنار میذاریم. ما باید چه کار بکنیم که جامعه برگرده به اون سمت که کتاب خیلی مهمتر از این حرفا بشه؟
بسیار خب، من فقط اشاره کنم به اون نکته ای که شما الان دوباره گفتید و در دیباچه هم بیان کرده بودید، در واقع تکمیل و تایید حرف شما. من هم معتقدم که موضوع اقتصاد عامل اصلی کتاب نخوندن مردم نیست. دلیل دارم براش، یک دلیل خیلی ساده. بله اینو میدونم کتاب گرون شده، مردم تو شرایط اقتصادی سخت میان، همه اینا رو قبول دارم و این عامل مؤثره، نمیگم مؤثر نیست، اما عامل اصلی نیست. چرا؟ یک دلیل خیلی ساده. الان هزینه عضویت در یک کتابخانه چقدر؟
خیلی جا رایگان هم هست تازه.
احسنت، شما الان با 10,000 تومان، با 20,000 تومان، یه جایی با 50,000 تومان میتونی عضو کتابخانه بشی. تازه الان عضویت سراسری داره، یعنی شما کارت کتابخونه رو میگیری، تو اون حدود 3,800 تا کتابخونه ای که در کل کشور وجود داره میتونی بری مطالعه کنی، کتاب امانت بگیری مطالعه کنی. چقدر از ما از این ظرفیت استفاده میکنیم؟ واقعا 10,000 تومان، 20,000 تومان، 50,000 تومانه نیست؟ یا دقیقه یک کتابخانیه نیست؟ پس ناکن با همین دلیل ساده ما به این نتیجه میرسیم که عامل اقتصاد عامل اصلی نیست. اما نکته که فرمودید چی کار کنیم؟ من صحبتمو میخوام در 3 بخش بیان بکنم. یه بخشش به قبل از مطالعه برمیگرده، یه بخشش به حین مطالعه برمیگرده، یه بخشش به پس از مطالعه. پیشا مطالعه، حین مطالعه، پسا مطالعه. که حالا هر جا صلاح تونستید اگر قرار بود در واقع رفت و برگشتی داشته باشیم، آنونسی بخش کنید، آیتمی داشتید، اینجا در واقع مدیریتش دیگه با شما.
بله.
اما نکته اصلی که میخوام شروع کنم اینه که مطالعه با موضوع کتاب با هم فرق میکنن. گاهی ما میایم میگیم سرانه مطالعه پایینه و اینو با کتاب و کتابخانی اشتباه میگیریم.
بله.
مطالعه روزنامه خوندن مطالعه است. مطالعه تو فضای مجازی طرف داره یک متنی رو میخونه، مطالعه است. اما آیا این کتاب خانیه؟ در استانداردهای جهانی حتی کتابهای درسی جز سرانه کتاب خانی حساب نمیشن.
بله.
یعنی مطالعه الزاماً به کتابهای غیر درسی گفته میشه، حتی مطبوعات هم جز اونها نیست. حالا الان نمیخوام در مورد آسیب‌های بحث سرانه مطالعه، آمارهایی که اعلام میشه و اینا کاری ندارم، چون هیچ کدوم از این آمارها آمارهای درستی نیست. بعدن راجع به فرصت شد راجبش کاملا علمی و اصولی صحبت میکنیم که چرا همه این آمارها غلط و مردودن. اما اگه چی کار کنیم؟ موضوع قبل از مطالعه، یک روانشناسی داریم مثلا اسمش هم شنیدید، اسم مازلو.
بله.
یه دیدگاهی داره بحث در واقع سلسله هرم نیازها رو مطرح میکنه. مازلو میگه اگر در شما یک نیازی ایجاد بشه، شما ناخودآگاه به عنوان یک انسان، به عنوان یک موجود زنده، برای مرتفع کردن نیازت اقدام میکنی. مثلا کسی که تشنه میشه به طور ناخودآگاه چیکار میکنه؟ میره آب میخوره.
بله.
کسی که گرسنه نشه میره غذا میخوره. ما اول باید این احساس نیاز رو در مخاطب ایجاد کنیم. چجوری؟ مثلا با 2 سوال خیلی ساده. اینکه اگر کتاب بخونه چه فوایدی براش داره؟
بله.
و اگر کتاب نخونه چه ضررهایی در انتظارش هست؟ همین رو ما نیومدیم در واقع تبیین بکنیم، جا بندازیم. کی باید جا بندازه؟ اول از همه خانواده.
بله.
در اون سنین کودکی و خردسالی که دوره بسیار حیاتیه، این اتفاق باید بیفته و در ذهن او شکل بگیره. یعنی اون نظام فکری و ذهنی انسان از خردسالی شروع میشه و تشکیل شدن دیگه.
بله.
که حالا تو بحث روانشناسی رشد و اینها هم به این موضوعات پرداخته میشه.
درست.
تو علوم اجتماعی تو بحث خانواده بهش پرداخته میشه. اونجا قدم اوله. این که میگن پدر مادر نقش اساسی دارن کاملا حرف درستیه.
بله.
یعنی بچه‌ای که از خردسالی تو خونش کتاب و کتابخانه میبینه، پدر و مادرش رو در حین مطالعه میبینه، این ناخودآگاه در او اثر میذاره و اتفاقا اثر این کار غیر مستقیم و ناخودآگاه بیشتر و ماندگارتر و پایدارتره.
بله.
حالا اینکه پدر مادرها چه برنامه‌ای باید داشته باشن تو خونه، چه کارهایی میتونن انجام بدن برای اینکه